رادیو ایرانی،
رادیوی شما.
شهر رنجور، اون شهر غمناکه از چشم من دور. شهر سراپا درد، سراپا خون، شهر توی زنجیر، توی زندون. تو کوچه هاش بوی تریاک و تنهایی، کنار میدوناش تنبیه زیبایی. اما هنوز اون شهر تموم دنیامه، هر جا میرم مثل یه سایه باهامه، هم شکل کابوسه هم شکل رویامه. تهران وحشتناک، دلم تو رو میخواد. تهران زیر خاک، دلم تو رو میخواد. خاطره نمناک، دلم تو رو میخواد. تهران وحشتناک، دلم تو رو میخواد. تهران زیر خاک، دلم تو رو میخواد. منظره غمناک، دلم تو رو میخواد. شهرمو میخوام، اون شهر تاریک و اون شهر دورم، و همیشه نزدیکو. شهری که رویاشو زمان دزدیده، شهری که دائم تو جوباش جنین دیده، با چشمای سرخش شبا رو بیداره، هر روز چنارای مردش رو میشماره. اما هنوز زنده است با این که تو گوره، با عشقای چشمش زخماشو میشوره. همراهمه اما خیلی ازم دوره. تهران بخ کرده، دلم تو رو میخواد. شهر پر از برده، دلم تو رو میخواد. شهری که پر درده، دلم تو رو میخواد. تهران بخ کرده، دلم تو رو میخواد. شهر پر از برده، دلم تو رو میخواد. شهری که پر درده، دلم تو رو میخواد.
رادیو ایرانی، رادیوی شما،
روی موج 94 FM برابر با 92.7 کابل.
امروز 18 ژانویه 2023 برابر با 28 دی ماه 1401. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. دوستان، کمتر از دو هفته به جشن 5000 ساله صده، جشن آتش و نور باقی مونده. این جشن زیبای ایرانی را به شما شاد باش میگوییم در این روزهای تاریخی میهنمون. آمده است که هوشنگ شاه به هنگام شکار چون ماره سیاه رنگی میبیند به سوی آن سنگی پرتاب میکند که از برخورد این سنگ به سنگی دیگر جرقه‌ای میگیرد و بوته خشکی که در آنجا بوده آتش میگیرد. ایرانیان از آن هنگام به بعد از آتش پاسداری میکنند.
رادیو ایرانی،
رادیوی شما. برای آگاهی از این جشن زیبای ایرانی به پای سخنان استاد جواد پارسای در برنامه دیگری از بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی می نشینیم. درود بر شما استاد گرامی.
درود بر شما خانم امادی و درود بر شنوندگان. ما امروز هم به بخشی از فرهنگ ایرانی میرسیم که جشنها باشه. ما جشن یلدا یا شب یلدا را پشت سر گذاشتیم و بسیاری از هم میهنان ما در وین جشن باشکوهی گرفتند و بعد این شب را به زنده‌داری پرداختند. بعد از یلدا، گذشته از جشنهای نامروز ماه که دیگان، بهمنگان، اسفندگان هستند، جشن بزرگ دیگری هم پیش از نوروز برگزار می شود که جشن سده نام دارد. جشن سده همین گونه که میشنوید از سد گرفته شده و این جشن 50 روز به نوروز مانده برگزار می شود. در تعریف جشن سده می گویند که سده به معنای آتش شعله‌ور است، چون در این جشن هم آتش می افروزند برای اینکه از جشنهای آتش هست و جشنهای شبانه هستش. من یه چکامه کوتاهی رو پیش از گفتارم میخونم و بعد میپردازم به جشن. من گشودم به بامداد پنجره را، تا پس پرده تار یلدا بدرخشد خورشید. من شنیدم به بامداد دی روز بانگ خروس بیداری را، که شب زنده‌داران را به جشن و پای کوبی فرا می‌خواند. در دل آرزومند چشم به راه عاشقان، اینک عشق و سازندگی زبانه می‌کشد. سده نام جشن آتش افروزی در آغاز چله کوچک است. یلدا به چله بزرگ و سده به چله کوچک پیوند می خورد. سده یادگار اردشیر بابکان است و برخی گفتند که جشن سده در 100 روز زمستان از گاه شماری کهن ایران است. زنده‌یاد استاد مهرداد بهار می نویسد واژه سده از فارسی کهن به معنای پیدایش و آشکار شدن است و آن برگزاری آیینی در 40 روز زایش خورشید است. او می افزاید جشن سده در زمان سپری شدن 40 روز از آغاز زمستان و درست در پایان چله بزرگ قرار دارد. اگر نخستین روز زمستان را پس از شب یلدا روز زایش خورشید بدانیم، می توانیم آن را هماهنگ با جشن گرفتن در دهمین و چهلمین روز زایش آیین کهن و زنده ایرانی بدانیم. برگزاری زادروز فرهنگ در روز دهم و چهلم نیز در ایران از این آیین برگرفته شده است. در کتاب جشنهای ایرانی هاشم رضی می نویسد صد از صد گرفته شده است، چون صد روز از زمستان بزرگ سپری شده. جشن صده در این زمان برپا می شود که شاعر از آن بدین گونه تعریف کرده: صد جشنیست خرم و فیروز، پنجه و پنج روز تا نوروز. روز پنجم چو آید از بهمن، آتش جشن می شود روشن. رسم این است از زمان کهن، که در آید چو پنجم بهمن، جمع گردند جمله مردم، برفرازند کوهی از هیزم. هیمه از دشت و کوه سار آرند، همزبان با سرود جشن صده پشته بر روی پشته بگذارند. پس بران هیمه ها زنند آتش، پای کوبان با سرود جشن صده. واژه صده به معنای پیدایی و آشکار شدن هم هست. ببینید این واژه فارسی باستان به صورت صدک بود، در فارسی میانه صدق شده، در زبان عربی از آن صدق، سزق و نو سزق نوشته شده، ساخته شده. در جشن صده مردم ایران گذشته از شادمانی، پایکوبی و شادباشگویی بر روی بلندی ها و زمین های گشاده آتش می افروزند. این رسم آتش افروزی در زمستان در بسیاری از سرزمین‌های اروپایی، حتی در اتریش هنوز هم وجود دارد. در شتایرمارک، فورارلبر در اتریش، در بسیاری از شهرهای کشور یونان نیز آیین‌هایی همراه با آتش افروزی برای زمستان وجود دارد.
این آیین‌ها همون جشن صده است که به اینجا
این آیین‌ها ببینید برخاست از طبیعت است. این نکته مهمه که مردم ایران از روزگاران کهن در طبیعت زندگی می کردن، با طبیعت انس و الفت بسیار نزدیکی داشتن. ما می بینیم که تقریبا همه جشنهای فرهنگی ایرانی با طبیعت یا زمانش با طبیعت هماهنگ است.
یک سوال اینجا برای من پیش آمد، جشن هایی که در اروپا هست، شما فرمودید در یونان یا در اتریش جشن آتش به یک نوعی با آتش سر و کار دارن، جشنی که از ایران آمده یا اینا جز جشن های خودشونه؟
نه، اینا از ایران نیامده، برای اینکه مردمان اروپا هم یا کشورهای اروپایی هم با طبیعت زندگی هماهنگی داشتن. نشانه هایی هستش از اینکه زمانی که سرمای زمستان به اوج خود میرسد، مردم به گونه ای واکنش نشان میدهند. ما در ایران سرما را اهریمنی میدانیم و در اینجا نیز میکوشند که سرما را از کوچه ها و خانه ها بیرون کنند، بتارانند. آتش افروختن یکی از راه های مبارزه با سرماست، چون گرمادهی داره و از سوی روشنایی روز را و به ویژه روشنایی شب را بیشتر می کند و روشنایی هم یکی از خواسته های انسانه که دوست دارن.
یعنی مبارزه با تاریکی همه جا بوده.
من گمان نمی کنم مردمی باشند که به تاریکی دلبستگی داشته باشند، ولی بسیاری هستند که به روشنایی دلبستگی دارند در همه جای دنیا. و چون فرهنگ در رابطه تنگاتنگ با محیط زیسته، با محیط زندگی مردمه مردم در یه جای زندگی میکنن، کم کم اونجا آیین‌هایی رو، رفتارهایی رو، باورهایی رو به وجود میآورن. در طول صدها سال، هزاران سال این باورها شکل میگیرد و مختص اون مکان زندگی میشود. مثلا ما میگیم فرهنگ ایرانی، یعنی فرهنگی که در سرزمین‌هایی به این نام بوده، به وجود اومده، از مردم این سرزمین برخواسته و در همونجا جا افتاده. این روزها اگر به اخبار تلویزیون توجه کنیم، در برخی از شهرهای اتریش من دیدم که برج‌های آتش برپا می‌کنن.
بله.
این آیین‌ها از فرهنگ کهن سرچشمه گرفته. پیش از مسیحیت در این سرزمین‌ها بوده و از اون زمان مردم نگهداری کردن. مردم شادمانی رو دوست دارن، مردم گرما رو دوست دارن، مردم جشن رو دوست دارن. به همین خاطر از عناصر مهم فرهنگی همین شاد زیستن و برپا کردن جشنها هستش. در رابطه با پیدایش آیین جشن سده، در برخی کتاب‌ها هم یه اشاره‌هایی هست. یک نوشتار اسطوره‌ای، یک باور اسطوره‌ای ایرانی برپایی این جشن و آغاز این جشن را به فریدون نسبت می‌دهد. فریدون همان کسی است که در بخشی از ایران که ضحاک نامی فرمانروایی را به دست گرفته بود و مردم را بسیار آزار می رساند و صفات نیکو را کنار گذاشته و صفات نکوهیده را برگرفته بود و در اسطوره می گویند که از دو شانه ضحاک دو سر مار رشد کرده بود که خوراک هر روز آنها یک مغز انسان بود. این شاید به این گونه نباشد که گفتند، ولی به صورت نمادین خیلی حرفا میشه در این باره زد. زمانی که ضحاک، که این نام خودش یک نام غیر ایرانی هستش و ریشه آن را به قومهای همسایه ایران میدهند که نه تنها از فرهنگ ایرانی بهره ای نبردند، خود نیز فرهنگی نداشتند و اینکه در شیوه حکومت و در شیوه کشورداری این شخص هیچ گونه سهمی، هیچ گونه نقشی برای مردم نبود، هر آنچه خود می‌خواست انجام می‌داد و با خشونت و با کشتار. و این اشاره به اینکه مارهای روی دوش ضحاک مغز انسان می‌خوردند، یعنی کسی که از فرهنگ بی بهره هستش مغز انسان‌ها رو نشانه می‌گیرد و مغز انسان‌ها رو از بین می‌برد.
هر تفکری که باشه با این طریق از بین
می‌برد. تفکری که اگر رشد بکنه حکومت همچین فرمانرواهایی رو برمی‌چینه و نمی‌گذاره که ادامه پیدا بکنه و همین طور شد. و وقتی که فریدون بر ضحاک غالب شد، میگویند آن روز را جشن گرفتن و آن روز همزمان با جشن سده بود. به گونه رهایی از ظلم و جور ضحاک، به گونه هماهنگ است این با ملایم شدن هوا در روزهای پایانی زمستان و اینکه امید گرما هست، امید روزهای بلند هست و به گونه نمادین امید آزادی هست، امید شادمانی هست و اینا همه با هم دست به یکی می کنن. و این در اسطوره و در افسانه ها و در داستان ها از این نمونه ها ما بسیار داریم.
این در واقع شاید اگر یک چنین داستانی ازش درست نمی شد، شاید تا الان نمی موند این داستان.
ببینید، من یه اشاره کوچکی بکنم به شگفت انگیز بودن زبان فارسی. یکی از شگفتی های زبان فارسی این است که ما هنوزم اشعار 500 سال پیش، 800 سال پیش حافظ و فردوسی و سعدی و شاعران بسیاری رو میخونیم و میفهمیم که چی نوشتند. یعنی زبان اونچنان دگرگون نشده که ما اصلا نتونیم اون از اون متنها چیزی بفهمیم. و ما خوشبختانه شاهنامه رو داریم. یک سردبیر روزنامه معروف مصری گفته بود که شما فردوسی رو داشتین و شاهنامه رو دارید، از این رو زبان شما ماند، ولی اینکه زبان مصر دگرگون شد چون ما فردوسی نداشتیم. این بسیار نکته آموزنده. بله. به همین خاطر من اشاره می کنم که کسانی که میخوان از گذشته ایران آگاهی پیدا بکنن میتونن به کتابهایی که هست رو کنن و از همون کتابها خودشون یاد بگیرن، چون زمانی که یک کسی بازگویی میکنه یا بخشی از قلم میفته یا بخشی در محدوده علاقه و ذوق و سلیقه اون شخص قرار میگیره و بخشی هم در محدوده کینه و دشمنی اون شخص، چون ما هر سه اینا رو تجربه کردیم و همیشه هم میتونیم تجربه کنیم. من فکر میکنم کسانی که میخوان از تاریخ کهن ایران اطلاع پیدا بکنن، بسیاری از کتابهای ادبی حتی این آگاهی رو به ما میده.
بله.
از آن جمله شاهنامه.
بله. یک موجی که الان توی سوسیال مدیا آدم میبینه اینه که دوباره جوانها بعد از یه مدتی علاقه پیدا کردن که بدونن راجع به ایران.
بله. بله درست است.
و شاهنامه یکی از
اوناست.
بهترین هاست.
و ما انگیزه این روی کرد مردم و جوانان رو هم خیلی خوب میفهمیم. مردم و جوانانی که فریب گفته های عوام فریبانه کسانی رو خوردند و فکر کردند که شاید اینا راه خوبی رو نشان بدهند، ولی پس از اندکی به ماهیت رفتار اونها و اندیشه اونها پی بردند و جوانانی که خیلی محترمانه با این گونه مسائل برخورد می کردند الان یقه پیراهن دریدند و هیچ ملاحظه ای رو در کارشون ما نمی بینیم. برای این که پی به عوام فریبی که ببرند ازش اونچنان روی گردان می شند که دیگه هیچ امیدی به این که عوام فریبان بتوانند آنها را دوباره به فریبند نیست. خب ولی جوانان ما شاهنامه رو داشتن. جوانان ما خیلی از کتاب ها و خیلی از نوشته هایی رو که تاریخ کهن ما رو نشون میده.
این فرهنگ
و علاوه بر نوشته ها تاریخ ما روی صخره ها کنده شده، در کوه ها و در شهرها و در بناهای تاریخی و در آثار موزه‌ای وجود. چیزی نیستش که فقط کلام واهی باشه، چیزی نیستش که بر پایه پندار و توهمات باشه. ما در موزه اشیای موزه‌ای رو میبینیم و میدونیم و پی میبریم که 1000 سال پیش، 1500 سال پیش، 2000 سال پیش مردم از چه وسیله های استفاده میکردن، چه هنری رو آفریدن، چگونه فکر می کردن و چه نقشه هایی رو اونجا که بسیار معنادار هستند برای ما باقی گذاشتن. ولی به هر گونه در هر شرایطی وضعی پیش میاد که باز هم عوام فریبی می تونه برای مدت کوتاهی مردم رو به راه خودش بکشه. همیشه مدت. ما همین امروز داستان ضحاک رو خوندیم. فکر کنین کسی که دو مار روی دوشش باشه و هر روز دو مغز جوان، دو جوان را بکشند و مغزاشو بدند که مارهای این گرسنه نباشند و میگوین ضحاک 1000 سال عمر کرد یا شاید 1000 سال حکومت کرد. 1000 سال که حکومت نمیشه، ولی یعنی میخوام بگن طولانی حکومت کرد یا افکارش همچنان باقی بود تا زمانی که ایرانیان از ذهن خودشون پاک کردند و از فرهنگ خودشون زدودند. اینک همون زمان رستاخیز است. اینک بعد از این همه عوام فریبی جوانان پی بردن که باید این توهمات رو از ذهن خودشون دور کنن و باید این گونه گفته ها و این گونه ساخته های ضد فرهنگ ایرانی رو از فرهنگ ایرانی بزدایند و این کار رو می کنند. ببینید فرهنگ یه چیزی خارج از ذهن ما و وجود ما نیستش. من زمانی که پیش شما میام، هم شما هم من، با لبخند روبرو میشویم. رفتارمون و گفتارمون به گونه ای هستش که همدیگر رو نمی رنجونیم، به هم احترام میذاریم و به گونه ای هستش که از رفتار بسیار معمولی کوچه و بازار متفاوته. اینو میگم فرهنگ. زمانی که به کارهای دیگری میپردازیم، ما میبینیم که یه شیوه های سنجیده پذیرفتنی ظریف هستش. این هم میگم فرهنگ. ما اون چی که در گفتارهای پیشین هم راجع به فرهنگ ایرانی گفتیم، فرهنگ ایرانی برای خودش عناصری رو برگزیده و در طول صدها سال یا بیش از هزار سال با وجود فشارهای خارجی، با وجود اینکه سلطه در دست اقوامی بوده که خود فرهنگی نداشتن و کوشیدند که این فرهنگ رو از بین ببرن ولی نتوانست، برای اینکه اون چی که مال مردمه و به ویژه اون چی که در ذهن مردم ریشه دوانده به آسانی نمیشه از مردم گرفت. و ما هنوزم میبینیم که دختران ما که در خیابانها برای آزادیشون فریاد میکشن، جوانهای ما که زیر بار خواسته ها و خواسته ها و گفته های بیپایه نمیروند، صدای اعتراضشون بلند هستش، همین مبارزه فرهنگیه. ما میدونیم که به گفته نعمت آذر دشمنی هست در این خانه که بومی شده است و همیشه این دشمن بوده که اخلال در نظم طبیعی و در نظم اجتماعی ایران و ایرانیان به وجود آورده. ولی ما میبینیم که آمدند و رفتند، زمان زیادی طول کشیده و ما بهای سنگینی دادیم و میدهیم ولی میدانیم که پایدار نیستن. اینو به ما اسطوره های ما، افسانه های ما، تاریخ ما، ادبیات ما، فرهنگ ما، مادران و پدران ما یاد دادن و هر روزم در گوش ما میخونن و ما به این مسئله باور داریم. صحبت از این شد که صده چگونه به وجود اومد. میدونین جشنها اون چیزایی نیست که یک گروه سیاسی یا یک گروه مذهبی یا یک گروه نژادی اینا رو تدوین بکنن و به مردم تحمیل بکنن. نه، فرهنگ تحمیل کردنی نیست، به همین خاطر تحمیل رو هم قبول نمی کنه. برای فرهنگ این گفته های افسانه مانند و گفته های شیرین داستانی رو که در ادبیات فارسی ما میخونیم پی به ظرافت فرهنگی میبریم. شاید این گفته ها این گونه که گفته شده نبودن، ولی این گفته ها به ما میخواند بگن که اونچه که جشن صده هست یا یلدا یا نوروز به زور به کسی تحمیل نشده و زور بالا سرش نبوده و برای اینکه مردم این جشنها رو برگزار بکنند نه شلاق خوردند نه آدم کشی را افتاده و هر اونچه که بابتش زور باشه، برای پذیرفتن و پذیراندنش زور باشه یا شلاق یا آدم کشی یا هر چیزی داره، برای کوتاه مدت پایداره ولی بعد از بین میره.
برای فرهنگ ما فرهنگ مهره.
کاملا درست. فردوسی هم در رابطه با جشن صده یه تیکه‌ای رو سروده که من با اجازتون میخونم.
بفرمی.
امروز میگه در دوران پادشاهی 40 ساله هوشنگ بود که این جشن آغاز شد و برگزار شد. میگه شب آمد برافروخت آتش چو کوه. وقتی شب شد هوشنگ میاد، هیمه جمع میکنند، پشته روی پشته میذارن و آتشی میافروزند که شعله هاش بسیار بلند بود. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه. این جشن رو با مردم گرفت. ما هر اونچه فردوسی در کتابش که نام شاهنامه به آن دادند در اصل شاهکارنامه هستش، ولی از روزگاران و از گذر زمان شاهان هم گفتارهایی داره، گفتگویی کرده، ولی هر جا گفتگویی کرده با مردم اینا رو پیوند زده. شاه برای خود جشن نگرفته که مردم رو وادار بکنه بیان براش برخصن، بلکه در جشن و پایکوبی مردم شرکت کرده. ما در نوشته هایی از گذشتگان، از بیرونی و از تاریخ طبری داریم که میگوید شاه در میان مردم به پایکوبی میپرداخت و می میخورد و با مردم خوشگذرانی میکرد. به همین سبب اینجا فردوسی اشاره میکنه که شب آمد برافروخت آتش چو کوه، همان شاه در گرد او با گروه، یکی جشن کرد آن شب و باده خورد. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صد نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این صد یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. فردوسی آرزو میکنه که اگر شهریاری بر ایران باشد و بر مردم حکم روایی کند، بسیار باشد شمارشون و مثل او باشند، یعنی به مردم شادی بدهند و با مردم شادمانی کنند و همراهی کنند، نه اینکه رو در روی مردم وایستند. در زمان ساسانیان و پس از ساسانیان نیز مردم با همه فشارهایی که محدودیتهایی که مثل امروز به آنان از سوی مهاجمان که خود فرهنگی نداشتند تحمیل می شد ایستادگی می کردند. مردم همچنان در میدانگاه های شهر، در بازارها، در کوچه و بازار، در خانه ها دور هم جمع می شدند که اکنون هم جمع می شوند، جشن می گیرند، شادمانی می کنند و حتی باده می خورند، می می خورند. این می خوردن برای خودش یه فلسفه، آیین و ریشه دیگری داره. از فرهنگ میترایی برای ما میمونه که در آیین‌های مذهبی هاومه میخوردن، زردشتون رو به می برگردند و شراب در آیین‌های مذهبی آورد. اشاره میکنه که هیچ کدوم از جشن‌های ایرانی نه ریشه دینی داشته، نه جنبه دینی داره، نه جنبه حکومتی و شاهنشاهی. اینا مردمی هستن. بزرگترین جشن ما جشن نوروزه که مردم برگزار میکنن و هر گونه که بوده و بهش باور دارند برگزار میکنن. یه بخشهایی، داستانهایی، شیوه هایی هم به آن افسوده شده و مردم با اون نجابت فرهنگی که در فرهنگ ایرانی هست اینا رو پذیرفتن، ولی وقتی به نیت پلید کسانی که این دستکاری ها رو می کردن پی بردند کنار زدند. شما فکر کنین که ما در سفره نوروز حافظ می گذاریم، در سفره یلدا هم حافظ می گذاریم. حالا اگر زمانی کسانی کتاب‌های دیگری رو تحمیل کردند و مردم پذیرفتند، وقتی که پی بردند کنار زدند، چون اصل جشن برای اونا شناخته شده هستش. در جشن باید شادمانی و پایکوبی کرد. من اینجا در رابطه با جشن سده به یک نوشته تاریخی اشاره بکنم که از روزگار مرداویج زیاری، فرمانروای اصفهان، حکایت می کنند که مردم هنگام برگزاری جشن سده در دو سوی زاینده رود توده های انبوه آتش در تشت های فلزی بزرگ می افروختند و تا پاسی از شب در پای آتش همراه با ساز و آواز به شادی و پایکوبی می گذرانیدند. نوای موسیقی و بازی هنرمندان شادی بخش در آن شب مایه شادی و سرگرمی همگان بود. در آن شب مردم نیز با بره‌های بریان، جوجه کباب و خوراکی‌های خوشمزه پذیرایی می‌شدند. به جز جشن سده از سه جشن آتش دیگر هم می‌توان یاد کرد. آذرگان، شهریورگان و اردیبهشتگان یا گلستان. ولی امروزه در مازندران، کردستان، لرستان، سیستان و بلوچستان روستاییان، کشاورزان، چوپانان و چادرنشینان نزدیک غروب آفتاب روی پشت بام‌ها، دامنه کوه، نزدیک زیارتگاه‌ها و کنار کشتزارها آتشی افروخته و بنابر سنتی دیرینه پیرامون آن گرد می آیند، بدون آنکه نام جشن سده برام بنهند به شادمانی می پردازند. در کرمان جشن سده با سده سوزی در بین همه مردم کرمان از هر دینی و آیینی رواج دارد. همه سال دهم بهمن ماه این جشن برگزار می شود. در بین چادرنشینان بافت و سیرجان نیز سده سوزی چوپانی برگزار می شود. بدین ترتیب که مردم شب دهم بهمن آتش بزرگی به نام آتش سده با 40 شاخه از درختان هرس شده که نشان 40 روز چله بزرگ است در میدان ده برمی افروزن و دور آن گرد می آیند و آواز می خوانند. سده سده دهقانی، 40 کنده سوزانی، هنوز گویی زمستانی. شعر کوتاه دیگری در این رابطه از استاد محمد دبیر سیاقی می خوانم و گفتار من را درباره این موضوع به پایان میبریم. آتشی اندر دل سنگ است نهان، زان که درست دل هر ذره نماینده دادار بود. از دل سنگ بخواه آتش و زنهار مخواه، گرمی از دل بیمهر که دشوار بود. آتش جشن سده آتش مهر وطن است، کاندرین ملک نخواهد که شب تار بود. در چنین جشن طرب آری خورشید دگر، گر بتابد ز دل خاک سزاوار بود. خرم است این سده و شاد روان باد که گفت شب جشن سده را حرمت بسیار بود. ما جشنهایی رو که حتی خودمون تو خونه برگزار می کنیم یا در بیرون و خیلی هم پاش هم کار می کنیم، کوشش می کنیم، هزینه می کنیم و این کار می کنیم، شاید بعدش اون ارزیابی علمی رو ازش نکنیم، ولی وقتی به دلمون مراجعه میکنیم میگیم که خوش گذشت، خوب بود. و انسان با شادمانی روحیه میگیره، انسان از روشنایی و گرمی و دلگرمی همدیگر روحیه میگیره. دبیر سیاقی میگه که از دل بیمهر گرمی نخواه، بیفایده است. دلی که خود گرمی نداره که گرما بخش نمیشه، نه؟
بله.
کی تواند که شود هستی بخش؟ برای همین من همه این نوشته ها رو و گفته ها رو به انگیزه این که یک نفر پی ببره که در زندگی زیبایی هست، در زندگی شادی هست، در زندگی با همه سختی ها، با همه ناملایماتش امید هست. و این خیلی مهمه. این اون چیزیه که ما همه به دنبالش هستیم و زمانی که یک کم کدر میشه، یک کم از دست میدهیم، کلی باید زحمت بکشیم، کلی کمک بخوایم از متخصصا، روانشناسا، روان درمانها و و و تا یه ذره به دلمون امید برگردونیم، یه ذره به دلمون شادی برگردونیم. زمانی که ما با برپایی این جشنها و با این رفتار فرهنگی میتونیم اینو داشته باشیم، پیشا پیش داشته باشیم، چرا بعد از نابودی؟
بله. و این که آدم بدونه شاید بیشتر بهش توجه کنه، بدونه که برای چی این مراسم برگزار میشه. بله. چه دلیل داشته؟ این از دل مردم آمده، برای همینم با دل مردم تا الان زنده مونده.
ببینید، من یه نکته خدمت شما بگم. ما وقتی دور هم جمع میشیم بحث میکنیم، موضوعات زیادی هستش که ذهن ما رو مشغول کرده و اگر خیلی به ما فشار بیاره ما باید اونا رو بیرون بریزیم. یه اشاره میکنیم، یه گفتگوی رو راه میاندازیم و دوستانمون هم که جمع شدن و میخواییم که یه شام خوشمزه رو با هم بخوریم شرکت میکنن در این بحث و آخرش هم به دلخوری و دعوا و اینا میکشه. چرا؟ برای اینکه اون سوژه بحث چیز قابل لمس و باور کردنی و نشون دادنی نیستش. هر کسی دیدگاه خودش رو میگه و نمیخواد دیگه بعد دیدگاه یکی دیگه رو بپذیره، یا اینکه یه ریشه پیورزی تعصب در وجودش هست که خودش رو مورد حمله احساس میکنه و واکنش نشون میده. ولی وقتی ما دور هم جمع بشیم بخوایم راجع به جشن نوروز صحبت کنیم، یا در جشن نوروز دور هم جمع میشیم که خوراکیایی بخوریم، شیرینی بخوریم، خوش بگذرونیم، اصلا بحثی بین ما نیست و هیچ وقتم به دلخوری و ستیزه و جنگ و اینا منتهی نمیشه. این اون فرق بزرگیه بین فرهنگ و اون چه که به دلایلی ساخته شده تا یک عده ازش بهره برداری کنن، یک عده هم ازشون بهره کشی بکنن. من از همه عزیزان شنونده سپاسگزاری میکنم که به گفتار من گوش دادند. من بسیار شادمان خواهم شد که اگر این گفتارها از سوی هر کسی در بین خانواده رواج پیدا بکنه. از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. روزتون خوش.
با امید دیدار. دوستان، برنامه این ماه ما در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه فوریه، برای همه شما آرزوی تندرستی و برای میهنمون آزادی و آبادی آرزو میکنیم. بدرود. پاینده ایران و ایرانی.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو، ایران من، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی نبانت را خدا روز غزل بوسیده است. ای مرغ حق در سینت گاشور خواب بیداد کن، آواز خانه شب شکن، بار دگر فریاد کن، آغاز تو
پایان توی، بر دشت من باران توی، در چشم من تابان توی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
رادیو ایرانی،
رادیوی شما.